درس خارج اصول شبهی 13-12-92.
نفقه دارم میگن گندوز نفقه حساب نمیشه، اون یه بحث از معاشرت بالمعروف داشته باشه، حالا اون یه بحث از معاشرت بالمعروف این موارد رو میگه، امثال اینا یه بحث دیگه است داشتنش تفاوت.
خب
بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر الناصر فمهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لعن على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تو جلسه قبل به تناسب یک جمله در مورد مجاز مشهور عرض کردم، بعد نیست یه توضیح در مورد این قاعده المجاز المشهور اولا من الحقیقه عرض کنم، این در این بحث هم مفید هست. ببینید اول این مطلب مطرح بشه که در چه مرحله مجاز مشهور مجاز است، ولی چطور میشه در یه مرحله تبدیل میشه به حقیقت. پاسخ مطلب این هست که ما گفتیم بین مجاز و حقیقت یک سری فرقهایی هست. مجاز برای افاده معنا نیاز به قرینه داره، حقیقت نیاز نداره. مجاز با ادعا و تأول همراه، حقیقت همراه نیست. دلالت لفظ بر معنای مجازی در طور دلالتش بر معنای حقیقیه، در معنای مجازی در معنای مجازی در طول معنای حقیقیه، ولی در معنای حقیقی اینجور نیست. مجاز در جایی که در جایی به کار میره که غرض متکلم افاده اصل معنا بدون تزیین و آرایش، در جایی که غرض متکلم افاده اصل معنا بدون تزیین و آرایش باشه، در اینجا مجاز به کار نمیره، ولی حقیقت در تمام مقامات به کار میره. خب اینجور خصوصیاتی که برای مجاز هست، مجاز مشهور تا وقتی که این خصوصیات رو دارا باشه مجاز است و جایی تبدیل به وضع تعیینی میشه که در کسرت استعمال به حدی برسه که این ویژگی ها رو ازش سلب بشه. خب این سوال مطرح است که اصلا این قانونی که میگن مجاز مشهور از حقیقت اولا هست، این موردش کجاست؟ چون اگر قرینه وجود داشته باشه خب باید حمله بر معنای مجازی کرد، اگر قرینه وجود نداشته باشه معنای مجازی که صحیح نیست باید حمله بر حقیقت کرد. این جاش همچنین سایر خصوصیات، این اون خصوصیات اگر وجود داشته باشه خصوصیت مصححه مجاز خب حمله بر مجاز میشه، اون خصوصیت مصححه وجود نداشته باشه حمله بر حقیقت میشه. پاسخ مطلب اینه که در واقع محل کلام جایی هست که یک محتمل القرینیهی وجود داره، یه چیزی که مصحح مجاز هست وجود داره، ولی ما نمیدانیم به این مصحح اعتماد شده است در مورد مثلا قرینه، مجرد وجود قرینه، مجرد وجود مصحح التجوز کافی نیست برای اثبات تجوز. ما یه لفظی داریم که احتمال داره که به او اعتماد کرده باشه متکلم در افاده معنا، شاید هم اعتماد نکرده باشه در اینجا، یا نسبت به سایر ویژگی های مجاز در جایی که ما شک داریم که آیا متکلم ادعا و تأول کرده یا نکرده، چون خیلی وقتا اصل معنا رو آدم درک میکنه ولی ویژگی های معنا رو درک نمیکنه. اینجور نیست که در همه موارد یا اصلا معنا رو نباید درک کنه یا اگر درک میکنه با همه خصوصیات درک بکنه. نه، در اینجور جاها کسانی که مدعی هستن مجاز مشهور اولا هست از حقیقت، اینو میگن، میگن شهرت مجاز سبب میشود که اون شیئی که محتمل القرینیه باشه اون قرینیتش بالفعل این ظهور پیدا کنه در فعلیت قرینیت، یا مثلا در جایی که شک داریم که آیا متکلم تأولی به کار برده، عنایتی به کار برده، شهرت مجاز باعث میشه که به خاطر اینکه غالبا تأول در این لفظ به کار برده میشه ما در اینجا بگیم تأول به کار برده میشه به جهت اینکه اشی از دنیل و شی بالعام الاغلب مثلا، یا سایر خصوصیاتی که برای مجاز هست. در واقع مورد بحث جایی هست که شک داریم که اون ویژگی مجاز وجود داره یا وجود نداره. این تقسیمی که شما کردید که یا قرینه هست یا قرینه نیست نسبت به واقع، ولی ما ممکنه بگیم ما شک داریم که قرینه وجود داره یا قرینه وجود نداره. مجرد وجود محتمل القرینه هم کافی نیست برای فعلیت قرینه. پس ما در واقع شک داریم که اون خصوصیات مجاز در اینجا هست یا نیست. اونا میگن اصل این هست که ما بگیم اون خصوصیات وجود داره، به قاعده المجاز المشهور خیر من الحقیقه، در واقع به جهت اون غلبه و شهرتی که در مورد مجاز وجود داره کلام رو منصرف میکنه، یعنی ظهور بهش میده در این که اون ویژگی مجاز موجود بوده. یعنی اگر قرینه‌ای مجاز میخواد اون قرینه هست، تعویل هست، نمیدونم، ما شک داریم که متکلم قرضش تعلق گرفته به کلام با آرایش یا به اصل افاده معنا تعلق گرفته، ما میگیم اینجا هم قرض تعلق گرفته به این که معنا رو با آرایش و با خصوصیت بیان کنه، نمیدونیم اراده معنا کرده مستقلن یا به تبع اراده معنای دیگر، این حمل میکنیم برای این که اراده کرده است به تبع معنای دیگر و سایر خصوصیات و امثال اینا. پس بنابراین قاعده قاعده معقولی هست، حالا آیا صحیح هست و صحیح نیست او بستگی داره که ما چقدر این مجاز مشهور زن، آیا زن کافی هست برای این که یک ظهوری بده یا کافی نیست. اون دیگه آیا
مجاز مشهور نیاز به قرینه نداره؟
نداره مجاز مشهور قرنیاز مشهور. ما در واقع اصل این هست که این قرینه موجود باشه، یعنی جایی که شک بکنیم، نه اینکه اگر نیاز به قرینه نداشته باشیم مجاز مشهور نیست دیگه، این منقول بالوضع تعیونیه.
شهرت ما رو بینیاز از قرینه
نمی‌کنه. نه اگر بینیاز کنه که دیگه قرینه نیست، باید دست شما درد نکنه دیگه، قرینه نیست.
پس اگر بینیازم نکنه باید باشه، ما چه فرقی با غیر
ما؟ همین توضیح همین دارم میدم دیگه، میگه نیازمند قرینه هست، ولی خود شهرت باعث میشه که در جایی که شک بکنیم قرینه هست قرینه نیست بگیم قرینه وجود داره. یعنی شک بدوی در وجود القرینه رو تبدیل میکنه که نه قرینه هست، یا در جایی که یک لفظی وجود داره که محتمل القرینه است، ما نمیدونیم بالفعل این قرینه بوده یا نبوده، اونو میگه بالفعل، یعنی شک در وجود القرینه یا قرینیت الموجود رو برطرف میکنه، ما کشف میکنیم که قرینه هست. این کلیت بحث مجاز مشهوری که برای زنگیست. خب برگردیم به بحثی که داشتیم دنبال میکردیم. بحث کلی ما در این هست که یه سری اموری غیر از وضع وجود داره که این امور هم دخالت داره در افاده معنا، از باب مجاز هم نیست، سنخش سنخی مجاز نیست. خیلی وقتها توجه به این نکات باعث میشه که ما هر چیزی رو که از لفظ از جمله بفهمیم اون رو به بعض نسبت ندیم. چون ببینید واقعش اینه که اگر ما مستعملون فیه رو درک بکنیم، ببینیم معنای این واژه این هست من غیر تحولن این معنا از این واژه استفاده میشه، خب وضع رو به راحتی میشه تشخیص داد. ولی خیلی وقتها از کل جمله ما یه معنایی رو درک میکنیم، اما اینکه داله بر این نکته چیست رو به راحتی نمیتونیم تشخیص بدیم. ما در واقع میخواییم دالهای دیگری که در شکل گیری دلالات لفظیه هست رو بیان کنیم، که اولا هر مدلولی رو به لفظ مورد نظر ما اسناد ندیم. ممکنه مدلولی باشه که از باب تعدد دال و مدلول وابسته به یک دال دیگری باشه. این نکته رو چون گاهی قد غفلت از این نکات باعث میشه که به محض که یک معنا رو انسان بفهمه اینو بگه این معنا همون معنای وضعیه کلام هست و با او موضوع له رو کشف کنه. این یه جهت. جهت دوم این که ما میخواییم تحلیل اون شی رو بکنیم، اون نحوه دلالت اون دال رو، و این تحلیل مفید هست برای اینکه ما در مواردی که میخواییم ببینیم نحوه دلالت چه شکلیه، اگر اون تحلیل صادق باشه خیلی وقتا این خودش کمک میکنه برای اینکه ما بفهمیم که دلالت به اون نحوی هست که اون دال غیر وضعی او رو اقتضا میکنه. این هم دو نکته. نکته سوم این که جاهایی که ما بالاخره شک میکنیم که دال چیه، آیا دال وضع است یا دال یک شیء دیگری هست، یا به تعبیر دیگه نحوه دلالت وضعی است یا نحوه دلالت به شکل دیگری هست، عقلی نه به اون شکل دیگری که هست، مثلا انصراف یا نکات دیگری که ما داریم میخواییم توضیح بدیم. این راهی که ما رو میتونه تشخیص بده که دلالت وضعیه یا دلالت به شکل دیگر هست، اون راه ها رو بخواییم ما معرفی کنیم. که خب یک راه عام می وجود داشت که اون راه عام بحث این هست که اون خصوصیاتی که منشأ اون دلالت محتمله هست، اون خصوصیاتی که احتمال داره اون خصوصیات منشأ شده باشه، یا احتمال داره در زمینه اون خصوصیات اون دلالت شکل بگیره. اون خصوصیات رو اگر ما حذف کنیم دیدیم باز دلالت موجود هست، میفهمیم که یعنی اگر حذف کنیم دیدیم دلالت موجود نیست، میفهمیم که دلالت وابسته به اون جهت خاصه نیست. ولی اگر باز وجود داشته باشه باز ممکنه وضع باشه، ممکنه وابسته به اون جهت باشه. بعد در مورد بعضی از این وجوه یک نکات خاص دیگه هم وجود داشت که به بعضش اجاره کردیم. مثلا در بحث مجاز در حذف عرض کردیم یکی از نکاتی که بحث مجاز در حذف رو اقتضا میکنه بحث اعراب هست. اعراب اثر مجاز در حذف هست که اینم نحوه شناخت گاهی اوقات تقدیر لفظی و امثال این هاست. این چکیده بحث از ابتدا، یعنی این که از کجا ما رسیدیم به این بحث رو فهرستوار عرض کرد.
درستون آخرش این که محتمل قرینیت رو تا اونجا رو باید ببریم بالا، اینا رو حذف کنیم که اینکه احتمال وجود چیز انقدر ضعیف بشه که،
یعنی ما مجرد اینکه تمام محتمل قرینیه ها رو اون ویژگی هایی که اون دلالت غیر وضعی میتواند به اون مستند باشه اگر اونها رو حذف کنیم هنوز دلالت موجود هست، میتواند وابسته به اون دلالت غیر وضعی باشه، میتواند وابسته به دلالت وضعی باشه. ولی اگر نه اون حذف شد، خب طبیعتاً اون دلالت غیر وضعی نیست. اگر اون جهت دلالت غیر وضعی منحصر به سری جهات خاصه‌ای بود، مثلا یا به جهت انصراف بود یا به جهت اشراب و تقدیر بود یا نکات دیگه که ما عرض می‌کنیم، اگر همه این نکات رو حذف کردیم وضع تعین پیدا می‌کنه. این کلیت روشی که تو این بحثا دنبال میشه. البته این عرض کردم روش کلی هست، اما در مورد بعضی از این روش ها بحث های خاص هم وجود داره. یه روش های خاص داره
اونایی که ما محتمل یعنی چیزهای غیر از وضع که احتمالش هست اونا رو داریم ما
مثلا ببینید حالا گوش کنید، مثلا ما گفتیم که ممکنه یکی به جهت انصراف باشه، یکی به جهت سیاق باشه، احتمال داره این دلالت ناشی از انصراف باشه، یکی این دلالت ناشی از سیاق باشه، ممکنه این دلالت ناشی از تضمین باشه. این انصراف یه زمینه‌هایی داره. مثلا ما اگه گفتیم انصراف فقط در موارد تناسب دوک موضوع هست، این تناسب دوک موضوع رو در نظر میگیریم که اگر حذف شد بازم انصراف این دلالت هست یا نیست. اگر دیدیم با حذف اون تناسب دوک موضوع انصراف نیست، دلالت نیست، میفهمیم دلالت انصرافی نیست. ولی اگر باز هنوز موجود بود ممکنه بازم انصرافی باشه، چون ممکنه وضعی باشه. اثبات نمیشه که حتما وابسته به اون انصراف هست، با نفیش نفی دلالت انصرافی میشه، ولی با اثبات از این نوع. حالا مثلا این احتمال هم اگر وجود داشته باشه که این به جهت سیاق هست، خب سیاق شما تغییر میدید که ببینو آیا باز این دلالت موجوده یا موجود نیست. اگه دلالت سیاقی باشه باید در مواردی که سیاق نیست موجود نباشه، به اصطلاح اون طرف قضیه رو میخوام بگم. اگر در مواردی که سیاق نباشه باز موجود باشه میفهمیم به سیاق ربطی نداره. همینجور فرض کنید تضمین، اشراف، نکات دیگه‌ای که عرض کردم، این نکات هر کدومشون تحلیلش به ما این کمک رو میکنه که ما بفهمیم چجوری این احتمال رو بتوانیم دفع کنیم. دفع احتمال رو ما کمک میکنه، نه اثبات احتمال رو. آخرش اگه فرض کنید که غیر از وضع سه احتمال دیگه موجود بود، احتمال داشت دلالت انصرافی باشه، احتمال بود دلالت سیاقی باشه، احتمال بود دلالت مثلا به جهت تضمین باشه، اگر نفی کردیم احتمال تضمین رو، احتمال سیاق رو، احتمال انصراف رو، خب تعیین پیدا میکنه در دلالت وضعیه. این روش کلی بحث در تمام
همین چیزی که ما تونستیم.
خب بله بله همین جوره. نه همین جوره در واقع این نکته هم که یک نکته دیگه ای باشه که ما این نکته رو کشف نکرده باشیم، این با توجه به اینکه نوعا ما چیز هستیم به نکات وضعی و نکات خودمون عرفی هستیم، نحوه دلالت ها واقف هستیم، اون احتمال اینقدر ضعیف میشه که احتمالش اعتراض نمیشه، به خصوص اگر ما در مثال های مختلف مطلب رو پیاده کردیم این مطلب واضح تر میشه. این کلیت روش بحث هست. البته عرض کردم در بعضی از این اقسامی که داریم بخوایم ذکر کنیم یه بحث خاص دیگه هم وجود داره که اون بحثاش جدای از این روش کلی هست، مثل در بحث تقدیر لفظی که یکی از راه‌های شناخت تقدیر لفظی تأثیر تقدیر لفظی در اعراب کلام است. اعراب کلام تغییری که اعراب میکنه میتواند اون بحث تقدیر لفظی رو به دنبال بیاره. خب این مروری بود بر سیر کلی بحث از ابتدا تا اینجا. ما رسیدیم به انصراف. در مورد انصراف عرض کردم که انصراف به تناسبات حکم موضوع طبیعیه که انصراف ایجاد بشه. این تناسبات حکم موضوع رو یه مقداری دقیق‌تر بخوایم بهش نگاه کنیم، در واقع ناشی از یک نکته دیگره. این به تعبیر دیگه تعبیر کنیم شاید بهتر باشه، اون بحث ارتکازات شرعیه و عرفیه است. ارتکازات شرعیه و عرفیه اون هست که این تناسبات حکم موضوع رو ایجاد میکنه. یعنی وقتی مثلا یه نمونهش رو عرض بکنم، مرحوم آقای، یه عبارتی از مرحوم آقای حکیم رو براتون میخونم این رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم آقای حکیم توی مستمسک جلد یک صفحه 191 میفرمایند که لیسه هازل انصراف ناشئن من انس ذهن بالمقید لسبب من الاسباب الخارجیه من غلبت او محبت او نحوهما لیکون من الانصرافات البدویت التي لا یعول علیها فی رفع الیدن الاطلاق بل هو ناشئن من المناسبات المرتکازیت العرفیت التي یعول علیها فی تغییر المطلق. الان یادم نیست موضوعش چیه. یک صفحه 191. حالا اون چیزش رو یاد داشت نکرده. بله این عرض کنم جلد یک صفحه 191. یا مثلا یه تعبیر دیگه ای داره که لنصراف نصوص تطهیر بالماء عن الماء النجس بملاحظة الارتكاز العرفي على ان الفاقد لا يؤتي. ادله گفته که مثلا اختصل بالماء یا اختصل متحد. گفتن که این منصرف است به ماء پاک والا چون عرف ماء نجس رو مطهر نمی‌بینه. ببینید این به نظر مناسبت حکم موضوع باعث می شود انصراف رو ایجاد کنه. مناسبت حکم موضوع علت هست برای انصراف. خب بحث این بود که این مناسبت حکم موضوع در واقع یعنی اون ارتکازه عرفیهی که در اینجور موارد وجود داره. بعضی وقتا بحث ارتکاز شرعیه هست. یه سری چیزهایی ممکنه ما بگیم که مثلا در شرع میگه سجده کن بر مثلا محل مسجد در مرتکز چیز باید پاک باشه امثال اینا. این منشأ بشه برای یک سری ارتکازات. خب به نظر میرسه که با این توضیحی که در مورد انصراف این سنخ انصراف داده شد، این انصراف در واقع بازگشت به اطلاق مقامی دلیل واحد میکنه و خودش یک نکته تازه‌ای نیست. اون توجه بفرمایید، ما در بحث اطلاق مقامی دلیل واحد این مطلب رو متذکر شدیم، حالا بعد از این بیشتر بعضی از مصادیقش رو عرض میکنیم در این بحث. اون اینه که یکی از نکاتی که منشأ اطلاق مقامی میشه اون اینه که اگر یه دلیل داشته باشیم، این دلیل موضوعش افراد متعارفش افرادی باشه که مخاطبین اون دلیل به ما هم اغلا یا به ما هم متشرعه، در مورد اون افراد متعارفه یک ارتکاز خاصی داشته باشن، این دلیل منصرف میشه به اون افراد مرتکزه، به طوری که اگر متکلم بخواد برخلاف او رفتار کنه باید تصریح کنه. در واقع سکوت از ذکر خصوصیت منشأ شکل گیری یک دلالت میشه. ببینید فرض کنید که در مواردی که شارع مثلا میگه المریض لا یجب علیه الصوم، مثال معروفی که ما تو بعضی‌ها تکرار میکنیم برای انصراف،
میگیم این به تناسبات حکم موضوع اقتضا میکنه که مراد مریضی باشه که یدر رو به حسو. اگه شارع بخواد بگه نه من مطلق مریض رو روزه رو ازش برداشتم، با چیکار کنه؟ با تصریح کنه، بگه المریض الذی یدر رو به الصوم او لا یدر لا یجب علیه الصوم. این که ما الان مفهوم الذی یدر رو به الصوم رو میفهمیم ناشی از اینه که شارع سکوت کرده از اون قید آوردن، و این خودش یکی از مراتب دلالت سکوتی هست که سکوت متکلم منشأ می شود که اطلاقات به اون فرد مرتکب نفس تعارف، ببینید نفس تعارف این که افراد متعارفه دلیل به یک شکل خاصی هستن منشأ انصراف نمیشه. تعارفی که با یک ارتکاز متناسب این حکم همراهه، تعارفی که با ارتکاز متناسب این حکم، ببینید ما در واقع این حکمی که ما داریم اینجا حکم عدم وجوب صومه. عدم وجوب صوم عرف یک ارتکازی داره، اون ارتکاز این هست که نسبت به کسی که بیمار هست نباید سخت گرفت، سختگیری نسبت به بیمار مناسب نیست. خب این سختگیری نسبت به بیمار مناسب نیست باعث میشه وقتی ما میگیم المریض لا یجب علیه الصوم، این رو مصداقی از مصادیق اون قاعده مرتکزه و قضیه مرتکزه ببینن که سخت گیری بر مریض مناسب نیست. پس بنابراین سخت گیری از مریض متناسب نیست منشأ میشه این قاعده مرتکزه، که این دلیل در ظرف سکوت از قید مخالف ارتکاز به اون شی مرتکز بشه. این اطلاق مقامی یعنی همین، اطلاق مقامی دلیل واحد، یعنی جایی که متکلم برخلاف این اطلاق اگر بخواد اراده کنه باید تصریح کنه. اطلاق مقامی دلیل واحد این هست که به نظر عرف متعارف بیان کردن خلاف این معنا بدون تصریح شایسته نیست. این
کل
چی؟ در جای مختلف ممکنه این بحث اطلاق مقامی دلیل واحد مطرح باشه.
آیش هم منطقه هایی که من و شیخ
هم بیرم اینه اتضاق شم منطقه هایی همیشه حالا شم منطقه یعنی شاید ارتکاز متشرعی، یعنی اون چیزی که از مجموع ادله به عنوان یک ارتکاز متشرعی بعد شکل گرفته اون شاید به همین بازگشت کنه. خب این بنابراین به نظر میرسه که به اصطلاح بحث انصراف رو از زیر مجموعه بحث اطلاق مقامی بگیریم شاید مناسب تر باشه. حالا یه توضیح بیشتری در مورد انصراف بد نیست عرض بکنم. انصراف، حالا میانه قبل از اینکه این توضیح بدم این مثال دیگه‌ای برای اطلاق مقامی مجموع ادله اطلاق مقامی دلیل واحد عرض بکنم. مثلا یه دلیل ما داریم که گفته که کسی که مثلا مس میت کرد باید غسل بکنه، میگن اینجا یک غسل متعارفی هست که متعارف مردم باید سر و کار دارن، غسل جنابت و خصوصیات غسل جنابت مثلا در جای خودش بیان شده. این که میگن باید غسل بکنه، این خود این دلیل در مقام بیان این نیست که کیفیت غسل مس میت مثل غسل جنابت خود این، ولی اگر کیفیتش متفاوت بود باید در مقام بیان قرار می گرفت. یعنی اگر کیفیت غسل مس میت متفاوت با غسل جنابت بود باید در مقام بیان قرار می گرفت. در همین دلیل فرض کنید که یه بنده خدای اومده محل ابتلاش هم همین دلیل هست، اومده میگه که من مس میت کردم، چیکار کردم، چیکار باید بکنم، اینجا دیگه میگه اغتسل. این رو هم در نظر بگیرید که اگر برخلاف او بود باید در همین دلیل بیان میکرد. نمیخوایم بگیم الان این خودش میخواد بگه که اغتسل کغسل جنابه، نه، خود این در مقام بیان این خصوصیات نیست. ولی اگر برخلاف این مطلب بود باید ذکر میکرد. این یه مدلی هست. به طور کلی اطلاق مقامی دلیل واحد در جایی نیست که متکلم در مقام بیان اطلاق باشه. این برخلاف مثلا اطلاقات لفظی که میگه ما متکلم در مقام بیان اطلاقه، این جز مقدماتش نیست. ولی معنای خلاف اطلاق اگر اراده میکرد او رو باید در مقام بیان میومد. یعنی اگر حکم ثبوتی بر خلاف اون مقتضای اطلاق بود او باید بیان میشد و در مقام بیان برمی آمد. که من این رو زیاد مثال میزنم، میگم که مثلا یه بنده خدایی داره یه قضیه نقل میکنه، میگه امروز رفتیم حرم آقای جوادی آمولی رو دیدیم در حرم، مثلا خدمتشون رسیدیم. اگر آقای جوادی آمولی که همیشه آراسته و مرتب هست این موقع عباشو چپکی پوشیده باشه، قطعا جلب توجه من میکنه و این رو ذکر میکنه. الانی که من دارم میگم من آقای جوادی آملی را دیدم، در مقام بیان این نیستم که آقای جوادی آملی هم عبایش آراسته بود، نه، بحث اینه که اگر اون خلاف مقتضای اطلاق وجود داشت اون موقع جلب توجه من میکرد، در مقام بیان بر می آمدم و اون رو ذکر میکردم. یعنی چیزش اینه، در مقام بیان بودن به اون معنا شرطش نیست. ولی اگر معنای خلاف معنای اطلاقی اراده شده بود در مقام بیان می آمدم، که همین باعث میشه که من بفهمم که اون معنای غیر اطلاقی نبوده است که در مقام بیان بر نیامدم، و این باعث میشه یک مفهومی در به جمله شکل بگیری، یک مفادی برای جمله ما ایجاد
میشه. یه نوع مستقیم در مقام بیان نبوده
نه،
ولی به گردنش میذارن اگه نخواد بگیره.
به این معنا که ما میدانیم که این متکلم اگر اون خصوصیت دیگه بود در مقام بیان میومد، و سکوت این دال بر معناییه و سکوت این یک دلالت عرفیه داره. یعنی سکوت من از قید، نه اینکه کلام من داله، دال سکوته، چون اگر غیر این بود سکوت نمی کردم. حالا که سکوت کردم پیداست اون نبوده. گاهی اوقات سکوت یک دلالت عرفیه داره. اینکه ما میگیم دلاله اطلاق مقامی از سنخ دلالت سکوتیه است به خلاف اطلاق لفظی. نه الان در مقام بیان نیست.
نه.
اگر برخلاف این بود در مقام بیان برمی اومد. حالا که سکوت کرده میفهمیم که
شاید بشه گفت در واقع سکوت اون مانعیت رو خلاصه، یعنی اون مقتضی رو مانع، یعنی مقتضی کار خودش رو
مقتضی نیست، نه خود سکوت مقتضی.
یه چیزی اون که در واقع مقتضی این است که این دلالت بشه، اون چیزی که تو ذهن مردم
وجود داره اصلا خود سکوت
تو این جایی
نه صف کنید
سکوت واسه
من این مثالی که میخوام بزنم این مثال انصراف نیستا، میخوام سنخه اطلاق مقامی رو عرض کنم. انصراف یه چیزی هست، انصراف هم تو همین مایه است. یعنی انصراف منشأ میشه که در واقع اون ارتکاز اغلایی به گونه ای هست که اگر من متکلم مرادم برخلاف اون ارتکاز بود ذکر میکردم.
حالی که ذکر نگم گذاشتم مختلفی کار خود شروع کنه دیگه.
اون دل داله و چیزی نیست، چون در مقام بیان اون جهت ممکن نباشم، اون مختزی چیزی نیست.
نه میخوام بگم اون ارتکازات عرفی،
نه اون ارتکازات داله بر چیزی نیست. نه ببینید، نه 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 اینجور نیست، بس من همینه. ببینید
ایجاد چیز دیگه،
ببینید نه نه نه
اون قیدل ایجاد میکنه چیزی متکلم.
این ارتکاز ممکنه ما در واقع عرض کنم خدمت شما،
یه سکوت متکلم فقط جنبه این که مانعیت داشته باشه برای اون اختزا یا نداشته باشه.
ممکنه از این جهت بین موارد بگیم انصراف فرق داره با موارد دیگر اطلاقات مقامی. بگیم اطلاق مقامی در جایی هست که دال بر مطلب خود سکوته و سکوت جزء المقتضیه، یعنی تمام المقتضی اصلا مقتضی دلالتی اون هست، اما در جایی که عرض کنم خدمت شما
اونجا
هم البته نه 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 اونجا هم حالا در مقام بیان که نیست،
نه اونجا که اطلاق فهمیده میشه به صورت طبیعی مگر از اینجا،
نه در مقام بیان نیست، مگر بگید اونجا هم این نکته عقلاییه که انسان همه اینها هم یه نکته ارتکازیه که انسان عرفی
تمام مواردی که دخالت
گوش کنید، انسان عرفی حالتهای نادره را در گزارش خودش درش میکنند. این خودش یک قانون عقلاییه که انسان عرفی حالتهای ویژه‌ای رو که در حادثه میبینه اون رو ذکر میکنه. این در واقع یک نوع ارتکازه. این باعث میشه که حالا که سکوت کرد پیداست حالت غیر متعارفی وجود نداشته است. اونام همه هم بگیم اونام از باب ارتکاز بدونن، همه رو از یک فنق بدونیم. در واقع یک ارتکاز عقلایی، یک رسم عقلایی وجود داره. رسم عقلایی این هست که انسان عرفی حالتهای غیر عادی را تذکر میدهد. پس بنابراین لازمه عرفی بودن متکلم این هست که اگر غیر او باشه بیان کنه. بنابراین عرف از کلام این آقا با توجه به اصالت العرفیه میفهمه که اون حالت غیر متعارف وجود نداشته است. خب این اگر بگیم اینم در واقع یک نوع شبیه همین ارتکاز، یعنی اطلاقات مقامی و ارتکازات همشون به یه نکته واحد باز میگردن همسال این ها. خب حالا این رو فردا انشالله توضیح بدم. در مورد انصراف بریم به سایر بحث‌ها که آیا اقسامی که برای انصراف ذکر کردن کدومش معقول هست اصلا؟ آیا نمیدونم علو و افراد دونو و افراد نمیدونم اینجور چیزای مختلفی گفتن، اینا میتوانیم ما برش تصفیر کنیم؟ ما تو جلسه قبل این مطلب رو متذکر شدیم که انصراف به جهت تناسبات حکم موضوع که خب معقوله، انصراف به جهت کثرت استعمال، کثرت استعمال اون هم گفتیم معقوله، مانعی نداره. حالا خارجن هست یا نیست اون خب باید مواردش رو دید، خیلی اثبات نفیش نسبت به او چیزی، ولی معقوله، یک چیزی هست که کاملا معقول است با توضیحی که در جلسه قبل دادیم. انصراف به جهت کثرت وجود و غلبه خارجی وجود اون به تنهاییمون اصلا معقول نیست، با همون توضیحی که حاجوان ذکر کردن. انصراف منشأ می شود، غلبه وجود منشأ می شود که تناسبات حکم موضوع انصراف بیاورد. تناسبات حکم موضوع در غیر صورت غلبه وجود نمی تواند مؤثر باشه، یعنی مجرد تناسبات حکم موضوع معمولا باعث می شود، تناسبات حکم موضوع باعث می شود که دلیل منصرف متعارف بشود منصرف به قالب بشود. این دوتا با هم دیگه مطلب رو ایجاد میکنه. ادامه بحث انشاءالله فردا، حالا سایر نکات رو عرض میکنم فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
یا حی یا
قیوم. اونجایی که اصلا هم مثلا در مثال غسل مسئله اصلا اگه در واقع اصل تشریع باشه اطلاق مقامی دل واحد هم
نمیاد. نمیاد.
خب حالا اگر اینطور نباشه در مقام بیان اصل تشکیل نباشه اونجا یعنی مثل اطلاق لفظی مونه دیگه، در مقام بیان هست پس این تجربه میدونیم در مقام
نه هست. اینجا هست ولی میخوام بگم اطلاق
چی بخواد از این لفظ بی بایی
نه نه این نکتر من میخوام بگم، میخوام بگم اطلاق مقامی متوقف نیست بر در مقام بیان بودن. حالا بعضی وقت در مقام بیان هم هست که در مقام بیان نیست، یعنی حتما در موارد اطلاق مقامی لازم نیست حتما در مقام بیان باشه.
آقا اینکه در مقام بیان بودن یعنی متکلم باید ملتفت باشه، یعنی در مقام بیان بودن
بله خب طبیعتاً فرع اینه که ملتفت بشه دیگه.
آخه توی معصوم یه چیز کلی داره
در مورد معصوم نمیشه نه در مورد معصوم اون مطلب ما این بحث اطلاق مقامی که داریم در هر متکلمی هست
چون در مقام معصوم
بله در هر نه در هر متکلم نه اون به هر حال یک نوع التفاتی در موردش وجود داره، اون خیلی خلاف اون چیز هست. بنابراین در مورد غیر معصوم فرض کنید، غیر معصوم فرض کنید اون ممکنه متکلم اصلا توجه به این نکته نداشته باشه. الله صلی علی محمد و آل محمد.
اول شب 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 اول